اونایی که نبودی، اونایی که بودین و هیچ ندیدی، اونایی که بچه بودن مرد شدن تو چلچراغ شب جنگ، شهید شب یاد شدن. کاکا میگه، کاکا یوسف که پرید صداشو هیچ کس نشنید، بارون بود سالن زد سوزوندش، پرنده بود پروندش. مدلم ترکش و تیربار کاکا، مدلم زخمای دیوار کاکا، مدلم پلاک و بارود کاکا. ما نشستم لبه آر، تو چشم موجای خواب، ما نشستم لبه آر، تو چشم موجای خواب. یکی فایز میخونه توی دلا، یکی فایز میخونه توی دلا، با خدا با مال ای آب و گلا، با خدا با مال ای آب و گلا.
23:21 دقیقه است. از استودیو پخش رادیو آبادان خدمت شما هستیم، اما صدای ما رو از شبکه های استانی رادیو و همچنین از رادیو فرهنگ میشنوید. خیلی خوشحالیم که با برنامه پلاک 40 خدمتون هستیم. خواهش میکنم تا انتها با ما همراه باشید. امشب از شما پرسیدیم به نظرتون رمز پایداری ما در چه مواردی هستش؟ شما فکر میکنید که اگر میتونیم به خودمون بگیم پایدار، یک چرایی پشتش هستی که درسته، چرا ما تونستیم تا این روز پایدار بمونیم و این رمز استقامت و پایداری رو در چی میدونید؟ 301485 شماره سامانه پیام کوتاه برنامه است. 53-222-222 با پیش شماره 0-61 پیش شماره استان خوزستان هست، در اختیار شماست به عنوان شماره تماس برنامه. و در فضای مجازی هم به واسطه این شماره خدمت شما هستیم، 0-910-899-38-66.
سلام عرض می کنم خدمت دستاندرکاران برنامه پلاک 40 پخش میشه. می خواستم بگم که واقعا روزی که جنگ شد، ولی اول پالایشگاه رو زدن، اول زیرساخت‌های ما رو متاسفانه می خواستن نابود کنن، ولی این رزمندگان ما بودن، سپاه بود، بسیج بود، عرضم به حضورتون نیروهای مردمی بودند که واقعا با چنگ و دندان از این مملکت دفاع کردند. عبدالمحمد خادمی هستم، از شهریار استان تهران مزاحمتون شدم.
نام خدا و عرض سلام و ادب و احترام به عوامل برنامه رادیو آبادان. خسته نباشین، خدا قوت زن بده انشاءالله. اول از جان دل خانم خدا را، ز مشت خاص گل او ساخت ما را، بخانم من امام اولی را، شهنشاه نجف یعنی علی را، بلاد با سعادت مولد موحدین علی علیه السلام، و روز در رو تبریک عرض میکنم تقدیمی از شهرستان سمیرم اصفهان ناصر آصفی.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد مبارکه اصفهان هم نوشتن با عرض سلام و تبریک سال روز ولادت با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر. به نظر من رمز پایداری ما ایرانیان غیرت، شجاعت، بزرگمردی و اخلاصه. دست شما درد نکنه. پیامه که دیگه هم بخونم خدمت شما عرض بکنم. بله 910-2290 نوشته که سلام علیکم، شبتون بخیر. رمز پیروزی و ماندگاری و پایداری ما اتحاد داشتن و اینه که همیشه توکلمون به خدای مهربان، ذات اقدس الهیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم. قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد، ایمان به جز از عشق علی پایه ندارد. گفتم بروم سایه لطفش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. رمز پایداری ما ایمان به خدا و اعتقاد به یگانگی و لطف خداوند و ائمه اطهار است. انشاءالله موفق و معید باشین. حمید استکی هستم از زینبی اصفهان. وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما. از بابل هم شنونده داریم که پیامک برای ما ارسال کردن. آقا سجاد ارشاد نوشتن که به نظر من رمز پایداری ما وحدت و همدلی مردم و صد البته توکل به خدا است. دست شما درد نکنه سجاد آقای عزیز. خیلی متشکرم از همین شما شنوندگان گرامی که هم همراهیمون میکنید و هم پاسخ میدید به سوالی که مطرح کردیم خدمتتون، این که رمز پایداری ما در چه چیزی هست. 30148255 53222222 با پیشماری 061 و 0910-899-3866 هم که البته این آخری مال مرحال شماره مستفزه مجازی خدمت شما هست تا انتهای برنامه که پاسخوی این سوال باشید. میخوایم همراهی بکنیم با گزارشگر خوب برنامه جناب آقای قاسم کریمپور عزیز تا ببینیم که حاصل صحبتشون با شهروندان ما چه بوده.
به نام خدا. سلام و شب بخیر دارم حضور شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی. برنامه پلاک 40 که از صدای مرکز آبادان حضورتون تقدیم میشه. گرامی میداریم 40 سالگی دفاع مقدس رو، دورانی که سراسر حماسه و جانفشانی بود و درس‌های زیادی داشت. درس ایثار، فداکاری، همدلی و همراهی. به همین منظور در خدمت شهروند عزیزی هستیم، جوان برومند شهرمون در شهرستان آبادان، خیابان امیرکبیر، مرکز شهر، که لطف کردن چند دقیقه وقتشون رو به ما دادن. آقا سلام عرض میکنم، بفرمایید که چند سالتونه؟
به نام خدا. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بنده 25 سالم است.
انشاءالله موفق و معید باشیم. طبیعتاً دوران دفاع مقدس حضور نداشتید و اینکه از چه طریق شنیدید حماسه و ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام در طول 8 سال دفاع مقدس رو؟
عرضم به حضور شما، آبادان در دوران دفاع مقدس خب از شهرهایی بود که جزء مناطق جنگ زده محسوب میشد و از نقاط اصلی حملات جنگ تحمیلی به ما بود آبادان. به همین دلیل ما بیشتر از شاید بقیه شهرهای ایران درگیر جنگ هستیم و کماکان آثارش رو میبینیم. یعنی این چیزی نبود که جنگ تمام بشه و ما آثار جنگ رو نبینیم، همچنان ادامه داره. یعنی ما هنوز که هنوز آثار جنگ رو حتی در سطح شهر هم مشاهده میکنیم. به همین بابت ما از بزرگانمون، از رزمندگانی که قدیمی بودن ارتباط زیاد داریم. افراد زیادی هستن در شهر که در جنگ حضور داشتن و ما از به همین واسطه از اونها در مورد جنگ اطلاعاتی کسب کردیم.
حالا فکر میکنید به نظر شما دلیل این همه پایداری در دوران دفاع مقدس چی بوده؟
دفاع مقدس از همون جور که از اسمش پیداست، در مقابل تمام کفر، در مقابل تمامی خباثت‌هایی که میشه در مقابل بشریت انجام داد شکل گرفت. اما اگر بخوایم از این سمت نگاش کنیم، از سمت مردمی نگاش کنیم، متوجه میشیم که دلیل اصلی پایداری مردم اون شور و همدلی و اون احساس وظیفه نسبت به هم نوع بود. کما اینکه فقط آبادان، خرمشهر یا کرمانشاه یا کردستان درگیر جنگ نبودن، کل ایران مثل یک بدن که مثلا بیمار میشه، کل بدن بیمار میشه، کل ایران درگیر این ماجرا بود و تمام شهرها بودن که جنگ داشتن. الان مشکل اصلی کشور ما که مردم در مقابلش به حق و انصاف بسیار خوب مقاومت کردن و چون این نظام رو دوست دارن، این مملکتشون رو دوست دارن، آب و خاکشون رو دوست دارن، مقاومت کردن. واقعا هم مشکلات زیاده. تو این مواقع هستن کسایی که کمک میکنن، دستای همدیگه رو میگیرن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جوان برومند شهرمون، تشکر میکنم از شما. انشالله که همیاری و همراهی داشته باشیم در تمامی مراحل زندگی که رمز پایداری ما هست. موفق و معید باشید. میریم به اتاق فرمان، وقت رو در اختیار همکاران میگذاریم.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید. اینجا استودیو پخش رادیو آبادان، ساعت 23:31 است. صدای ما رو از شبکه‌های استانی و رادیو فرهنگ میشنوید. پلاک 40 رو تقدیمتون میکنیم با یک عالم عرض ادب و احترام خدمت تمام کسایی که این ساعت از شب رو اختصاص دادن به شنیدن این برنامه. یاد و خاطره همه دلاور مردی ها رو گرامی میداریم و میخوایم یادی بکنیم از تمام کسایی که همیشه خودشون رو رزمنده میدونن. براشون هم فرقی نمیکنه میدان کجاست. یه روز در عرصه دفاع از خاک وطن، یه روز هم در عرصه دفاع از حرم اهل بیت و روز دیگر در عرصه های جهادی به عنوان جهادگر مشغول تلاش هستند. عزیزانی که خودشون رو عادت دادن به اینکه جهاد کنن حتی اگه براشون سودی هم نداشته باشه. همین که بتونن مشوق جوانای این سرزمین باشن براشون کافیه. یکی از این مردان خوب روزگار سردار مکی یازه هستش که همین الان پشت خط ارتباطی برنامه است. صدای بنده رو داره میشنوه و منتظره که با ایشون گفتگوم رو آغاز بکنیم. سردار یازه، سلام علیکم، شبتون بخیر و عرض ادب و احترام و تبریک.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و خسته نباشید میگم به تمام شمایی که هر ساعت با برنامه هستید، با مردم هستید. در میلاد امام علی به تمام شما و تمام اونایی که صدا من میشنن تبریک عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی متشکرم از شما. همیشه شما ما رو در برنامه‌های مختلف که تونستیم باهاتون ارتباط برقرار بکنیم غافلگیر کردید. یادم میاد که آخرین بار که با شما صحبت کردم فکر می‌کنم آخر ماه سفر بود و توی همون شرایط کرونایی داشتید خدمت رسانی می‌کردید به تمام کسایی که تو همون شرایط کرونایی با تمام پروتکل‌های بهداشتی که رعایت می‌کردن سعی می‌کردن برای خدمتگزار مردم باشن. اونجا شما حضور داشتید. می‌خوام الان اول از شما بپرسم کجا هستید، در حال چه کاری و به حال چه صحبتی برای امشب ما دارید؟
بعدتون برسونم. خب یه چیزی من همیشه میگم یا عادتی کردیم که باید تو بحران‌های مملکت باشیم، یعنی هر بحرانی که پیش میاد چه طبیعی چه هر خیلی حضرات ایجاد میکنن، مثال از زلزله سیسخت دنا.
آفرین.
بعدتون برسونم. خب قبل از این زلزله اونجا رفته بودم، جشنواره فیلم دانش آموز فیلم دفاع مقدس داشتیم تو روستای سیسخت و شهرستان های دنا. بعد مثلا با آداب اونجا وقتی که یه حرکت پیش اومد، خب یه آدم نمیتونه بشینه، نمیتونه به حساب چشش ببنده. خب یه سری مردم اونجا در زندگی میکنه، حالا هوای قصد سر شده. همین الان چند دقیقه پیش به من زنگ زدن آجی پتو هم بفرست، مثال گرمایشی آماده کردم، پلاستیک آماده کردم، مثلا خوردنی آماده کردم که یک کاروان یک شنبه داره میره.
درسته.
همین یک شنبه. بعد به من زنگ زدن که پتو هم بیای که هوا خیلی سرد شده. پتو هم دارم معطل می‌کنم که پتو هم ایشالا بتونیم یک شنبه حرکت کنیم بریم اوتم.
به سلامتی.
مسئله این بحران‌ها یه مسئله که کار به دولت و کسی نداره، کار به تمام مردم داره. باید همه آستین بالا بزنن. به اینکه اگه من همیشه میگم یه اتفاق برای ما میافتاد تو آبادان فرق نمیکرد، مثل کاری که اتفاقی که میافته همه میان، همه از تمام ایران اومدن شازگان و خوزستان کار کردن، تمام ایران از کائنات بگید تا مشهد بگید تا زنجان بگید، ما هم همه باید دست دست هم بدیم بیم سمت سیسخ که هم تا از همه جا دارم میرن بیتونیم یه مرهم خیلی کمی باشیم برای درد این مردمی که آره دوچاری مشکل پیش میرن، مردمی که داشتن زندگی خودشون میکردن مشکلی نداشتن، یه بسا بحرانی براشون پیش اومد یا قاهره پیش اومد که به طبیعت روزگاه کار کرد. به ما باید سوئیس بحران شرکت کنیم و مردم میخوام که مثل همیشه مثل تمام کارا خلاصه من یه کسایی میان به من میگن که چی لازم دارید، یا نقدی میدن یا به حساب جنس میارن، اصلا اینا همیشه من لذت میبرم که مردم پای صحنن به من امید میدن به من قوت میدن که برو جلو هیچ نگران هیچ چی نباش و میرم انشالله که با این نسل جدید دست به دست هم بدیم بتونیم یه کار گره کوچیکی بتونیم اونجا واسطه انشالله.
انشالله دل ما هم واقعا گرم به حضور مردان مردی مثل شما که همیشه ما رو یاد اتفاقات فوق‌العاده‌ای میندازین که بزرگ مردانی مثل حاج حسین یکتا سردار یکتای عزیزمون که مدیر محترم بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام هستن میندازه و خوشحالیم که اگر این بنیاد سردار یکتا رو داره ما هم شما و امثال شما رو داریم، ان شاء الله همیشه برقرار و پایدار باشید و حتما این آنچه که فرمودید رمز پایداری ملت ایران هم هست، این که همیشه در کنار هم دیگه باشیم. الان سیسخت خیلی به ما و همدلی های ما نیاز داره. متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، شبتون هم بخیر باشه انشاءالله. درود بر شما.
پیشکسوتان، رزمندگان، اینا کیا هستند؟ کسانی هستند که از جان گذشتند، جان رو کف دست گرفتند، از آسایش زندگی خانوادگی پدر و مادر، همسر، فرزندان، در مواردی از آینده چشم پوشیدند، صرف نظر کردند و همه داشته های خودشون رو بردن به مصاف دشمنی که تشخیص داده بودند بایستی در مقابل او از اسلام و از کشور دفاع کن. از اسلام دفاع کردند، از انقلاب دفاع کردند، از عزت ملی دفاع کردند، از ناموس دفاع کردند، برخی از اینها عروج کردند و بعضی هم موندند و کار رو به پایان رسوندند. ما کی میتوانیم اهمیت و عظمت رزمندگان رو درست تشخیص بدیم؟ اون وقتی که عظمت کار معلوم بشه، عظمت عرصه و میدان رو بتوانیم تشخیص بدیم، اون وقت معلوم میشه اینایی که رفتن تو این میدان و کار کردند چه ارزشی دارند. عظمت میدان یعنی تعریف دفاع مقدس، اینی که گفته میشه گاهی و درست هم هست که دفاع مقدس بخشی از هویت ملی است، این به خاطر اینه که این دفاع مقدس مظهر بروز هویت والا و برجسته ملت ایران بود که توانستن جنگ رو به پیروزی برسونن.
متشکرم که با ما هستید و سپاسگزاری میکنم از تمام کسایی که پاسخ دادن به سوال برنامه یا حاضری زدن در پلاک 40 امشب، مثل خدمت شما عرض بکنم از روستای البرز هم هست، از اسخای میکنم استان البرز روستای سفرخواجه هم هستن، جناب آقای بله رمضان شماخی که نوشتن من راننده لودر بودم، خاطرات زیادی هم از آبادان دارم. متشکرم از شما، ارادتمندتون هم هستیم. آقای ربیعی هم نوشتن که سلام علیکم، شبتون بخیر باشه انشاءالله، من از آبادان با شما هستم، جانباز قطع نخاعی دفاع مقدس، افتخار شرکت در عملیات‌های ولفجر 8، کربلای 4 و کربلای 5 رو هم دارم و انشاءالله همیشه پاینده باشه اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و سلم که زنده نگه داشتنش رمز پایداری ملت ماست. متشکرم از شما. آقای فتاح حقی از تنکابون هم نوشته سلام علیکم، شبتون بخیر، رمز پایداری ما باور به اینه که حتما ما میتوانیم.
با عرض سلام و تبریک به مناسبت سالروز میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر، یادم هست در سال 97 ترامپ رئیس جمهور نادان و جنایتکار آمریکا و جان بولتون نادانتر از ترامپ گفته بودند ما نمیگذاریم ایرانی ها 40 سالگی انقلابشان را ببینند. مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه‌ای در جواب اون نادان ها فرمودند شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. اون دو نفر با خاری و پس کردنی برکنار شدند. به لطف خدا 43 سال انقلاب اسلامی را به کوری چشم آمریکا دیدیم و در ضمن رمز پایداری ما اینه که مردم با رهبرشان یک رنگ و صادق هستند. با تشکر از شما و از برنامه بسیار خوب شما، عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
متشکرم حاجای حسن‌پور عزیز، دست شما درد نکنه، ارادتمند شما هستیم. علی آقا از ایران شهر هم با ما همراه هستن و نوشتن که رمز پایداری ملت ایران مقاومتش در برابر سختی هاست و اینکه قناعت میکنه، گذشت میکنه و سعی میکنه زندگیش رو با قناعت بسازه ملت ایران و برای دین خودش نثار جان و مال خودش رو نثار میکنه. صد البته خیلی متشکرم از شما آقای علی آقا از ایران شهر. علی آقای رضایی هم که از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستند و 63 ساله از کرمان ما را همراهی میکنن و نوشتن که سلام، من جوان که بودم در جبهه ها حضور داشتم، در هر عملیاتی که بودم سعی میکردم که رزمندگی بکنم تو آبادان، فا و خیلی جاهای دیگه. آرزوم این بود که فقط رهبرم امام خمینی سالم و سلامت باشه و بعد از اون همین آرزو رو برای امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه ما دارم. خیلی متشکرم از شما که اینقدر پاک و دوست داشتنی هستید و آرزو کردی که انشالله بیاری خدا به زودی دستبوسی آقا رو هم داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان عزیز و به خصوص شیعیان آن حضرت تبریک عرض میکنم. به نظر من رمز ماندگاری ما ایرانی ها اینه که ما غیرت داریم، اخلاص در کارهامون هست و توکل به خدا میکنیم که در راحتی ها که در سختی موفق و معید باشید و اگر کسی اخلاص داشته باشه مطمئنه که خداوند نفسش رو تا ابد جاودان خواهد داد. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
جناب شهید محمدی هستم، از ملک شهر اصفهان صحبت میکنم. پایداری ما در جنگ اولا رهبری های مدبرانه امام بود که همه در حول و محور آن میچرخیدند و اتکاب رزمندگان و بسیجیانی که از جان خودشون مایه گذاشتند و این جنگ رو به پیش بردند و اگر این شهادت ها نبود ما امروز پیروز نمیشدیم. متشکرم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از این برادران بزرگواری که صداشون شنیدیم. متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمندی که پیامک دادید به 301485، این شماره سامانه پیامکی و همچنین 0910-899-3866 که شماره ماست در فضای مجازی در اختیارتون هست تا پیام بدید به برنامه پلاک 40 و همچنین اگر دوست داشتین که تماس بگیرید با برنامه 0-61-53-222-222 خدمتتون هست. بفرمایید که رمز پایداری ما در چیه؟ خیلی از رزمندگان سالهای دفاع مقدس پس از پایان جنگ وارد عرصه‌های تولید هم شدند و مثل اون سالها به عنوان سرباز خط مقدم، اما این بار در جنگ اقتصادی کشور با نظام سلطه جنگیدن. هنوز هم دارن این جنگن و افتخار آفرینی میکنن. میخوایم با یکی از اونها آشنا بشیم که از خطه مقاومت خیز خرمشهر.
بهرام بهرام تربتیان هستم، متولد 1339 شهرستان خرمشهر. یکی از موارد خاصی که خصوصا خرمشهر، حتی نه آبادان، خرمشهر خیلی عقب بود خاطر همین جنگش، همین بحث مسئله صنعت، اشتغال صنعتی. ما شهرک صنعتیمون جزو آخرین شهرک صنعتی های ایران بود. 71 شهرک شروع شد، ما 73 اومدیم اینجا کارو شروع کردیم. به هر شکلی بود ضررهای فراوانی هم دادیم ما، ولی به هر حال زمستون رو به امید بهار تحول کردیم. نسل ما، یعنی نسل دهه ما، استثنایی ترین نسل تاریخ کشوره. چرا؟ به این دلیل که هم در زمانی ما زندگی کردیم که شاه، سلطنت شاه، استبداد شاه را درک کردیم و هم در زمان انقلاب بودیم و انقلاب را درک کردیم و بعد از انقلاب جنگ و بعد از جنگم بازسازی تا کن. یعنی هیچ نسلی نداریم ما که دو زمان، دو حاکم را درک کرده باشه. زمان جنگ سربازی بودم، کردستان بودم. من چون یه سرباز انقلابی هم بودم، تبعیدم کردن به یه گردانی اسم گردان ضربت تو جاندارمری. جای خیلی خوب شاهانه‌ای بودم من. بعدن زبونم درازه، تبعیدم کردن اونجا، از اونجا ما رو فرستادن کردستان. بعد از ظهری بود، ساعت 2:30، من با فرماندهم توی جیپی تو پادگان نشسته بودیم که هواپیمای عراقی بیسونه شهریور بود از بالای سر ما رو پادگان رد شدن با یه قرشی. گفتیم این چی بود؟ چی شد؟ بعد گفتن جنگ با عراق شروع شد. خب ما هم چون گردانمون یه گردان آماده بود، تازه از کردستان اومده بود و گردان ضربت هم بود، حتی دو هفته مرخصیمون هم تمام نکردیم. سریع به ما گفتن که باید برید خوزستان. خب ما تو اونجا توی مسیر همین جاده آبادان اهواز، در حال تو عملیات ما اونجا، من بیسیمچه فرمانده بودم، مجروح میشم از ناحیه پا. 16 آذر 59 میکم که بهبود پیدا کردیم، من اومدم رفتم جهاد سازندگی کردستان. 22 بهمنی بود، من رفتم جهاد کردستان. یه چند ماه کردستان بودم. از اونجا به ما گفتن که عملیات بیت المقدس، بچهای خرمشهر گفتن میخواد عملیات شروع بشه. من اومدم با مهندسی رزمی جهاد اصفهان، اومدیم توی عملیات 3 خرداد الی بیت المقدس شرکت کردیم و همون روز آزادی هم بعد از ظهرش من توفیق پیدا کردم که بیام تو شهرم. اولین نماز جماعت رو هم در مسجد جامع خرمشهر، یادم تیپ المهدی شیراز بود، نماز جماعتی که حالا تلویزیون هم هر شب یه بخش اخبار که مسجد نماز جماعتی نشون میده، این مال همون شب مسجد جامع خرمشهر، یعنی شب آزادی خرمشهر.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
ذات معنی کلمه انقلاب هست که یک تحول ایجاد کند. اصلا انقلاب که تحول ایجاد نکنه که انقلاب نیست، هم ظاهری هم باطنی.
همچنان از آبادان، پایتخت مقاومت ایران اسلامی، در خدمت شما شنوندگان عزیزی هستیم که صدای ما را از شبکه‌های استانی و شبکه فرهنگ میشنوید. دوران سخت کرونایی سنگ محک شد تا ثابت بکنه قهرمانان وطن همیشه در میدان هستند. فرق هم نمی‌کنه که لباس رزم به تن داشته باشن یا روپوش سفید، ماسک ضد حملات شیمیایی بر صورت داشته باشن یا N95. اون چیزی که قهرمانان رو از بقیه افراد جدا میکنه حس نوع دوستی و پایبندی به ارزش‌های والای انسانیه و این نشون میده که ما همیشه قوی هستیم. خیلی متشکرم از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید. روی خط ارتباطی ما مدیر محترم خدمات پرستاری بیمارستان طالقانی قرار گرفتن، سرکار خانم حقیقت پور. سلام علیکم سرکار خانم و شبتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ شبتون بخیر، خسته نباشید، در خدمتتون هستم. بله بفرمایید.
خدا قوت میگیم خدمت شما، عیدو هم بهتون تبریک میگیم، ان شاء الله که همجور سرفراز باشید. میدونیم که واقعا شرایط پرستارانمون و کادر پزشکی و پرستاری و خلاصه تمام کسایی که مدافعان سلامت هستن به هر حال شرایط بسیار خاصیه و درگیری های بسیار بیشتری رو نسبت به دو ماه گذشته داشتن و این چند هفته اخیر واقعا خیلی دردسرها براشون ایجاد شد به واسطه شیوع ویروس کرونا. آبادانم که وضعیتش قرمز هستش. خواهش میکنم بفرمایید در این وقت کوتاه ما که چه انتظاری دارید از شنوندگان عزیز که از سرتاسر ایران اسلامی صدای شما رو میشنوند.
در صدا من این روز تولد میلاد حضرت علی رو به همه شما و دستاندرکاران تبریک میگم و همچنین به ملت عزیزمون و همشهریای گرامیمون تبریک میگم.
خود
شرایط جدید که پیک به مراتب بدتر از سری قبل، چون شدت بیماری خیلی بیشتره و متاسفانه بیمارانی که به ما مراجعه میکنن قطعا به خاطر بی‌توجهی که به علائم اولیه داشتن خیلی دیر مراجعه میکنن و با تمام تلاشی که صورت میگیره تو متاسفانه باز هم میگم تو زمان کمی به خاطر درگیری شدیدشون فوت میکنن و این خیلی، یعنی الان با اینکه احساس میکنیم یک سال از این شرایط گذشته میتونیم یه مقدار با این شرایط با یه حالت مثلا امنیت بیشتری، چون به هر حال درمانی که صورت گرفته جواب داده، ولی متاسفانه جدیداً حس خیلی بدی بر همون ایجاد شده، چون مریض ها تو شرایطی میان که بیماران که واقعا با اون درمان هایی که تا حالا انجام شده صورت میگیره ولی متاسفانه از دستشون میدیم.
بله و این خیلی واقعا ناراحت کننده است. این آهی خیلی که شما میکشید واقعا بیانگر حس و حال شما و همه همکاران شماست، چه در آی سی یو چه در حالا قسمت‌های مختلف درمان، حتی در بیمارستان‌های دیگه منطقه. و خواهش می‌کنم که مطمئن باشید همه ما برای شما دعا می‌کنیم، برای اینکه همیشه سلامت باشید و سرفراز و مقاوم و چشم و امید با همین تلاش‌های شماست. براتون بهترین آرزوها رو داریم در این شب عزیز خدا که هم شب جمعه است، هم شامگاه ولادت امام علی علیه السلام و هم متبرک هست به اتمسفر فوق‌العاده ماه رجب. درود بر شما و شبتون خوش، ان شاء الله همیشه سرفراز باشید.
خیلی ممنون، قربان.
درود بر شما، شب شما پر از سرفراز. درسته که جنگ پایان یافته، اما پایان جنگ آغاز جنگ‌های دیگری هم هست، مثل جنگ نرم، جنگ اقتصادی و جنگ‌های دیگری از این دست، جنگ‌هایی که نمی‌خوان ما باشیم. به فرموده امام راحل رضوان الله تعالی علیه، جنگ امروز ما جنگ با ابرقدرت‌های شرق و غرب نیست، جنگ ما جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور. بله عزیزان، سرفرازی و عزت ایران اسلامی در این مقطع حساس دستاورد و محصول خونهای پاک و مطهریه که در جای جای جبهه‌های غرب و جنوب کشور و حتی در آن سوی مرزها بر زمین ریخته. این خونهای پاک به برکت اخلاص نهفته در اون به خوبی به ثمر رسیده و مثل یک چتر بسیار بی‌بدیل حافظ امنیت و آسایش کشوره. انشاءالله که همگی ما بتونیم حافظ این ارزش‌های متعالی باشیم. شب بر همه شما خوش. التماس دعا. خدا نگهدار.
şaddan zolan irfan nəfəsi. Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi.
Savalam yurdunun danışar dili
Ardabil radiosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افتتاح ابر پروژه آزادراه قدیر، نماد تخصص و تلاش جامعه مهندسی ایران با حضور رئیس جمهور.
ادامه موج همدلی و کمک رسانی به مردم زلزله زده کهگیلویه و بویراحمد.
آغاز واکسیناسیون سالمندان با حضور وزیر بهداشت در آسایشگاه کهریزک. حدود 11,000 کرونایی دیگر در جهان جان باختند.
و تنش سیاسی در ارمنستان. ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
افتتاح آزادراه قدیر و کاهش ترافیک شلوغ‌ترین مسیر ارتباطی کشور. این آزادراه به صورت دو باند و شش خطه با عرض 37 متر نماد تخصص و تلاش جامعه مهندسی کشور در اجرای ابر پروژه‌های حوزه راه به شمار می‌رود. در این پروژه 3000 نفر به صورت دو شیفت در طول 5 سال کار کرده‌اند تا آزادراه در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
بهره برداری از آزادراه قدیر، راهگذر ترانزیتی مهم غرب و شرق، با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور.
بهره برداری از آزادراه مهم قدیر رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
آزادراهی به طول 158 کیلومتر به صورت دو باند و شش خطه از حدود آبیک در مرز استان قزوین و البرز آغاز و با عبور از جنوب تهران در سه راه چرمشهر در شرقی ترین نقطه این استان به جاده گرمسار میرسه. با سرمایه گذاری 70% قرارگاه خاتم الانبیا و 30% دولت، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آزادراه قدیر کنارگذر جنوبی البرز و تهران محسوب میشه گفته با افتتاح این آزادراه و تقسیم ترددها تهران نفس میکشه.
این آزادراه که کنارگذر جنوبی البرز و تهران قلمداد میشه بخش مهمی از جاده ابریشم آزادراهی ما هست که شرق و غرب کشور ما رو طی میکنه و نقطه تبادلی پنجگانه داره که با کریدورهای شمال جنوب اتصالات رو برقرار میکنه و پیرامون این آزادراه بر اساس طراحی صورت گرفته تیر پارک ها و پارک های لوجستیک شکل خواهد گرفت که بار سنگینی از حجم فعالیت و آمد و شد در جنوب شرق، جنوب غرب و جنوب تهران رو به آن سوی این آزادراه منتقل میکنه که تهران از این بابت نفس خواهد کشید.
رئیس جمهور هم گفت این آزادراه ترافیک کرج تهران را کاهش خواهد داد. برای آزادراه قدیر عوارض 25 هزار تومانی تعیین شده. البته آقای روحانی گفته برای 3 ماه عوارض این آزادراه تخفیف 25% داره. رئیس جمهور همچنین در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی و آزادراه قدیر از نهایی شدن طرح آبرسانی به شرق کشور خبر داد.
دولت به زودی در منطقه شرق اعلام خواهد کرد طرح مهمی که برای آبرسانی داره. ما یک بخش بزرگ آب از منطقه خلیج فارس و دریای عمان به سیرجان منتقل کردیم که خب اعلام شد، افتتاح شد. مرحله بعدیش تا پایان امسال ما امیدواریم تکمیل بشه و افتتاح کنیم و طراحی این چنینه برای شرق کشور که ما آبرسانی رو از طریق دریا، آب دریا رو شیرین کنیم. به غیر از کرمان و یزد برای اصفهان هم داریم طراحی میکنیم، برای خراسان جنوبی، برای خراسان رضوی و همچنین برای سیستان و بلوچستان که انشاءالله این طرح ها داره نهایی میشه. ما جلسات مهمش رو در همین هفته و هفته های قبل گذاشتیم، طرح کلی رو ما نهایی کردیم.
طرحی که با بهره برداری از آن میتوان آبادانی را بیش از پیش به مناطق مرکزی کشور برد.
نایب رئیس مجلس گفت به زودی عملیات بازسازی، نوسازی و مقاومسازی در سیسخت آغاز می شود. آقای علی نیکزاد عصر پنجشنبه در بازدید از مناطق زلزله زده سیسخت افزود در سیسخت بیش از 2000 واحد مسکونی باید مقاومسازی و نوسازی شود. آستان قدس رضوی هم برای سلامتی مردم سیسخت 130 رأس گوسفند در این شهر قربانی و گوشتش را توزیع کرد. برنج‌های نذری هم برای پخت غذا به منطقه زلزله زده ارسال شده است.
تداوم تجلی همدلی ها در دنا. در محله های این شهر زلزله زده جمعی از پزشکان بساط طبابت خود را پهن کردند.
به صورت داوطلبانه اومدم در حد توانمون یک کمک کرده باشیم.
خدمات دندان پزشکی رایگان برای مردم زلزله زده سیسخت رو ارائه میدیم.
بساطی که آلامی بر دردهای مردم سیسخت شده.
فشار خون داشتم اومدم دارو برام نوشت، داروهاش مجانیه.
وقتی تشخیص بردن همه محله ما خیلی خوشحال بودن.
داروشو رایگانه.
این زوج جوان هم که تست کرونا رو برای مردم و گروه‌های امدادی انجام میدن.
تصمیم گرفتیم که با توجه به سوادی که داریم بیایم اینجا خدمت کنیم.
اینجا از هر گوشه ای از ایران پای کار آمدند تا طعم شیرین همدلی ها رو بر سر سفره آسیب دیدگان از زلزله ببرند. از ارسال بسته های کمکی از شهرهای مختلف گرفته
حدود 20 تن مواد غذایی است که انشالله در اختیار مردم عزیز منطقه زلزله قرار بگیره.
مکان ناقابل از اصفهان 800 تخت پتوی تک نفره
تا حضور در بین مردم سیسخت.
ما از تهران اومدیم حوزه علمی خمینی.
طلبه های مدرسه اومدن کمک مردم اهالی سیسخت.
خلاصه اینجا دست های سخاوت و بخشندگی گشوده شده است. از پخت غذای گرم در این روزهای سرد
شبانه روز 2500 تا غذا میدیم
که از روز 1100 تا در شب اول تقسیم کردیم شو برای طبخ غذای گرم بین تعداد 4 تا از روستاهای مجاور
و جابجایی لوازم خانه های تخریب شده.
ما اینجا در خدمت مردم فرش بشوریم، جابجایی اساس، هر کاری به دست میاد سی مردم انجام میدن.
از این وسایل همه شکشن خوشو برده.
خیلی هم کمک کردن، خیلی هم ممنون شد.
و حالا مردم زلزله زده سیسخت بیشتر از همه چیز برای سقف بالای سر خود به این وحدت و همدلی ها نیاز دارند.
اگه بگی بترم وام بسنم، بترم پرداختش کنم، این هنر درست کنم، هم نیترم، تواناییش هم نیارم اصلا.
یه کاریسی ممکنه دونم نو کوبره بود، اصلا نورم، نو خوشش کنم نیارم.
مردم سیسخت برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت خود به این سیل مهربانی ها همچنان نیاز دارند. شهرخی، خبرگزاری صدا و سیما، سیسخت.
جشن میلاد مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام پنجشنبه در سراسر ایران و دیگر مناطق جهان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. مردم همچنین در تعصی به سیره امیر المؤمنین با کمک به نیازمندان و پویش کمک‌های مؤمنانه این روز بزرگ را گرامی داشتند. سال روز میلاد امام علی علیه السلام فرصتی هم بود برای قدردانی از زحمات پدران سرزمینمان.
میلاد حضرت علی علیه السلام مبارک.
اومدی شده عالم زیبا از روی ماه تو.
مولا جان تو آمدی تا عدالت سرلوحه کارها قرار گیرد و مهرورزیدن هدیه برای یک دیگر باشد. آمدی تا میلادت بهانه‌ای باشد برای ارج نهادن به پدرانمان.
این گل‌های زیبا رو تقدیم می‌کنیم به همه پدران سرزمینمون ایران اسلامی.
روز پدر به تمام پدرها، پدر بزرگها، به ویژه پدر عزیزم تبریک میگم.
این روز رو به همسر پرتلاشم تبریک میگم و انشالله که سلامت بده.
قطعا و حتما اگر در جامعه بشری فرمایشات امیر المؤمنین سلام الله علیه اجرا و پیاده شود دیگه هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.
عشق، محبت،
چشمت داری و عشق.
به نظر من پدر یعنی آرامش، یعنی قلب خونه.
چون پدر مادرها عزیزترین کسان هستن.
بیسار، گذشت، نخابی ها، کار و تلاش، همه اینا پدر دیگه.
مدد بشم دختر گلم.
افتخار می‌کنم به پدرم و پدرانی که برای امنیت کشورمون به شهادت رسیدن.
میلاد مولامون علی علیه السلام رو بهانه‌ای قرار بدیم و مروری بر رفتار و کردارمون نسبت به پدر و مادرمون داشته باشیم و ببینیم چقدر تونستیم رضایت اونها رو جلب کنیم، که خداوند نیز در قرآن کریم بسیار بر این موضوع تاکید دارد. عباس نوایی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت بهداشت گفت 8206 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 687 نفر از آنها بستری شدند. دکتر لاری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,607,081 نفر رسید ادامه داد، متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 94 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 59,830 نفر رسید. اما بخش دوم واکسیناسیون مرحله اول گروه‌های پرخطر با حضور وزیر بهداشت در آسایشگاه کهریزک برای سالمندان آغاز شد. وزیر بهداشت گفت 20,000 سالمند و معلول واکسن کرونا را دریافت می کنند.
امروز خوشبختانه فاز دوم واکسیناسیون ما در کشور آغاز شد. در این فاز علاوه بر همکاران ما در نظام سلامت و بخش‌های ICU و گروه‌های پرخطر ما در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، گروه سالمندان ما به عنوان گروه آسیب پذیر واکسیناسیونشون شروع شد و به شکل نمادین ما از آسایشگاه سالمندان کهریزک شروع کردیم و انشاءالله فردا در اکثر آسایشگاه های معلولین و سرای سالمندان کشور انشاءالله این کار ادامه پیدا خواهد کرد. حدود 20,000 نفر انشاءالله قراره که در این فاز از گروه های پرخطر سالمندان و معلولین پرخطر انشاءالله واکسینه بشن.
حالا که انشاءالله برای مردم عادی و معمولی که تو گروه های پایین‌تر هستن
ما بر حسب سند ملی واکسیناسیون کووید که تدوین شده قراره که انشالله بر حسب گروه بندی اول کادر بهداشت و درمان در کنارش گروه های آسیب پذیر مثل سالمندان، بیماران خاص، جانبازان شیمیایی و همینطور گروه های پرخطری که در معرض آلودگی هستن و بعد از اون انشالله جمعیت عادی انشالله قراره تا 70%. برآورد ما این است که انشالله تا پایان شهریور ما بتونیم اکثر گروه های هدف رو انشالله واکسینه کنیم.
جانشین پلیس راهور ناجا هم گفت ممنوعیت کرونایی سفر به 4 استان و 7 شهر رسید. به گفته سردار حسینی سفر به استان خوزستان و خروج از آن دارای محدودیت کامل بوده و امکان مسافرت به سمت خوزستان یا خروج از آن وجود ندارد. همچنین سفر به 3 استان شمالی، گیلان، مازندران و گلستان هم ممنوع است. به گفته جانشین پلیس راهور ناجا سفر به شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم نیز ممنوع است.
شمار مبتلایان کرونایی جهان از 113,330,000 نفر فراتر رفت. تعداد قربانیان ویروس کرونا هم به 2,514,000 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته حدود 11,000 بیمار کرونایی در جهان جان باختند که بیشترین تعداد در آمریکا با 2,525، برزیل 1,433 و مکزیک 1,006 نفر ثبت شد. در اروپا هم به ترتیب انگلیس، آلمان و اسپانیا بیشترین تعداد فوتی‌های کرونایی را به خود اختصاص دادند. از مجموع قربانیان شبانه روز گذشته حدود 10,000 فوتی به دو قاره آمریکا و اروپا تعلق دارد که همچنان کانون اصلی قربانیان و مبتلایان به کرونا هستند. اما در انگلیس اوضاع با بیش از 4,144,000 مبتلا بحرانی است. انتقادها هم از مدیریت بحران کرونا در این کشور که از همان هفته‌های نخست همه‌گیری آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و با افشای قراردادهای خارج از روال قانونی دولت ریشه تازه‌ای یافته است.
32 billion items of PPE.
انتقادها از مدیریت بحران کرونا در انگلیس که از همان هفته‌های نخست همه‌گیری آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و با افشای قراردادهای خارج از روال قانونی دولت وجه تازه یافته. جرمی کوربین، نماینده پارلمان انگلیس.
هفته گذشته دادگاه عالی کشور رأی داد که وزیر بهداشت و درمان در بستن قراردادها به منظور خرید لوازم مورد نیاز کارکنان غیر قانونی عمل کرده. آیا نخست وزیر این روند فسادآور خصوصی سازی خدمات بهداشت و درمان رو که در برابر چشمان ما روی می‌دهد پایان خواهد داد؟ و آیا با برکناری این وزیر خاطی فردی را جایگزین خواهد کرد که به قانون متعهد باشد؟
در انگلیس چندین روز است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 4 میلیون نفر و شمار قربانیان از 120 هزار نفر هم گذشته. با این حال وزیر بهداشت انگلیس از اقدام خود دفاع و از آنچه ناسپاسی مردم خوانده گلایه کرد. مت هنکوک وزیر بهداشت انگلیس:
شرایط بسیار دشوار و زمان تنگ بود و با فعالیت من و همکارانم در تأمین وسایل حفاظت فردی هیچ کمبودی دیده نشد. مردم باید قدردان زحمات من و همکارانم باشند.
از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در انگلیس اخبار و گزارش‌های فراوانی درباره کمبود وسایل حفاظت فردی کارکنان بخش بهداشت و درمان این کشور منتشر شد. حتی برخی از پزشکان و پرستاران اعلام کردند با پول خود یا توسط خیریه ها این وسایل رو تامین کردن.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در ملاقات با وزیر گردشگری ونزوئلا که در اصفهان به سر می‌برد بر توسعه روابط و همکاری‌های گردشگری دو کشور تأکید کرد. آقای علی اصغر مونسان:
پیرو همکاری ها و روابط خوبی که بین دولت ایران و ونزوئلا توی زمینه‌های مختلف وجود داره، صحبتی که با وزیر محترم گردشگری داشتیم به نظر اومدش که ظرفیت‌های خوبی بین دو کشور برای توسعه گردشگری هم وجود داره. خب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری تاریخی، فرهنگی و اکوتوریسم در ونزوئلا، بخش اکوتوریسم و طبیعتگردی یک بخش مهم هستش. پرواز مستقیمی که همین الان اعلان ونزوئلایی داره و این پرواز برقراره، این ظرفیت ایجاد کرده که بتوانیم گردشگری بین دو کشور را بندازیم و رونق بش بدیم.
علی پادران وزیر گردشگری ونزوئلا نیز با تأکید بر راه اندازی تورهای گردشگری بین دو کشور گفت:
ارتباط بخش خصوصی ایران و ونزوئلا بسیار مهم هستش و البته بخش دولتی ونزوئلا که شرکت گردشگری توریستی ونتور هستش، که ما همه تلاشمون اینه که بتونیم هم ونزوئلا رو به عنوان یک مقصد گردشگری چند مقصده و متنوع به ایرانی ها معرفی کنیم و ایران رو بتونیم به ونزوئلا معرفی بکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحولات ارمنستان اظهار داشت: به دقت در حال پیگیری تحولات در این کشور هستیم. آقای خطیب‌زاده همه طرف‌ها را به خویشتنداری و اجتناب از خشونت دعوت کرد. طرفداران نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با برپای تجمع و راهپیمایی از وی حمایت کردند. همکارم از ایروان گزارش می‌دهد.
طرفداران نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان امروز با برپایی تجمع و راهپیمایی از وی حمایت کردند. موضوع از این قرار است که بعد از برکنار شدن رئیس ستاد نیروهای مسلح ارمنستان و معاون وی به دستور پاشینیان، ستاد نیروهای مسلح اعلامیه‌ای